بسم الله الرحمن الرحيم. جواز الاستناد إلى المولى. وهناك جانب ثالث في القات غير المنجزية والمعذرية. والقات عكجو خب صفحه 39 سطر اونجا رسیده بودیم. خیلی خوب. والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طريقيا بالنسبه اليه لان منجزيته انما هي من اجل كاشفيته وهو انما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبه اليه. واما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في اثل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة لأنه لا يكشف عنها وإنما يولي. خب بحث در قطع طريقي وقطع موضوعي بود. قلتم قطع مجتهد نسبت به أحكام شرعية. خب غالبا نسبت به أحكام شرعية طريقية. این احکام متعارفی که از اول طهارت تا آخر حدود دیات قطعی که مجتهد پیدا میکنه این قطعه رو میگن قطع طریقی. ولی احیانا و در بعض احکام قطع مکلف قطع موضوعی قرار میگیرد. البته قطع نسبت به متعلق خودش همیشه طریقیه. اگر قطع پیدا کردن به حرمت خمر، این قطع من نسبت به حرمت خمر طریقیه، یعنی حرمت برای خمر قبلا ثابت بود، جعل کرده بود مولا، ما نمیدانستیم، وقتی قطع پیدا کردیم اون حرمت برای من کشف شد، لذا این قطع رو میگن قطع طریقی. ولی نسبت به بعض احکام قطع میشه قطع موضوعی. خب اگر قطع پیدا کردیم در قطع موضوعی اون حکم منجز میشود یا یعنی نمیفرماد؟ نه، اون حکم منجز نمیشه، برای اینکه این قد در موضوع این حکم، این قد که آمد تازه اون حکم جعل میشه، بعد دوباره باید به اون حکم قد پیدا کنیم تا اون قد کشف کند. و الا مادامی که قد کشف نشده ولو حکم رو جعل کرده مولا، ولیکن این برای ما فایده ای ندارد، برای ما کشف نمیشود. پس کلیتا قد دو قسمه، قطع طریقی و قطع موضوعی. مثلا در تمام احکام نسبت به خود حکم قد طریقیه، ولی نسبت به تشریع، حرمت تشریع، این یه موضوع داره. موضوع چی آقا؟ یا جواز اسناد بگو، جایز این حکم را ما نسبت بدیم به خداوند، بگم این وجوب نماز حکم خدایه، حرمت کز حکم خدایه، این کی جایزه بر ما اسناد بدیم حکم را آقا؟ اگر ما شک داشته باشیم که آیا این حکم خدایه یا نه، اینجا هم بر ما جایزه اسناد بدیم یا نه؟ نه، اینجا حرامه، بدعت دیگه، تشریعه و حرمت تشریع هم خیلی مؤکد و مغلظه. خب پس کی بر ما جایزه که نسبت بدیم بگم این حکم حکم خدایه؟ موضوعی جواز اسناد قطع به اون حکم، هر وقت قد داشتی که این حکم الهیه اون وقت برای جایزه که اسناد بدهی. ولی مادامی که قد نداری حکم الهیه یا نه نسبت بدی به حکم خدا، این حرامه. چرا حرامه؟ برای که موضوعش نیست. موضوعش چی بود؟ جواز اسناد موضوعش چی بود؟ قد داشتن که این حکم خدایه. در صورتی که قد نداری چجور نسبت میدی؟ میگی این حکم خدایه. پس قد، تمام قدها در این حالی که هم تاریخیه هم موضوعیه، یعنی قد از اول طهارت تا آخر حدود دیاد نسبت به خود این احکام تاریخیه، نسبت به این که اینها را اسناد بدهیم به شارع در تمام احکام نسبت به جواز اسناد میشود قطعه موضوعی. پس قطع دو قسمه، گاهی قطع طریقیه و گاهی قطع موضوعی. در قطع موضوعی شارع دخالت هم میتواند، تصرف هم میتواند، میگه اون قطع اگر پیدا شد موضوع حکم هست، این قطع را من موضوع حکم قرار ندادم. بینما در طریقیت نمیتواند شارع دخالت کند که اگر قطع پیدا کردی به حرمت این قطعت حجت نیست، نمیتواند، یعنی این قطعت کاشف نیست، اینه نمیتوانی شاره بگوید. اما در قطع موضوعی میتواند دخل و تصرف کند، بگوید این قطع از این را اگر پیدا کردی برای مثلا این حکم را جعل میکنم، اگر قطع پیدا نکردی این حکم را اصلا جعل نمیکنم. در قطع موضوعی قابل تدخل است که سامون علیکم شاره دخالت میتواند. ولذا میفرماید که والقطع انما ينجز التكليف، قطع وقتی تکلیف را منجز میکند، عقاب آور میکند، اذا کان قطعا طریقیان. در همین احکام متعارفه وجوب نماز، حرمت کس، حرمت غیبت، حرمت قتل، وجوب روزه، وجوب خمس، وجوب زکات، در همه اینها قطع ما قطع طریقیه. به چه دلیل قطع طریقیه؟ به دلیل اینکه قبل از اینکه ما قد داشته باشیم هم نماز بر ما واجب بوده، خمس واجب بوده، زکات واجب بوده. پس موضوع این وجوبها و حرمتها چی بوده؟ ذات روزه و نماز. منتها تا وقتی ما نمیدانستیم معذور بودیم، نه اینکه حکم نداشتیم، حکم داشتیم، واجب بوده بر ما نماز، منتها ما نمیدانستیم. و وقتی که کشف شد برای ما منجز میشود. اینا رو میگن قطع طریقی. والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طريقيا بالنسبه به اون تکلیف. اگر نسبت به اون تکلیف قطع طریقی باشد، به مجرد قطع پیدا کردی بر ما واجب العمل و واجب الاطاعه میشه، اگر عملم نکردی مستحق عقابه. این راجب اثر قطع طریقی. لان منجزیته، چرا این تکلیفی که قطع پیدا کردی منجز شد وجوب نماز بر ما؟ چرا؟ لان المنجزیت این تکلیف انما هي من منجزیت قطع انما هي من اجل کاشفیت قطع است. چون که قطع پیدا کردیم، لذا قطعم که کاشفه، قطع به حرمت پیدا کردیم، پس حرمت برای ما منجز شده، عقاب آور شده، حرمت کذب مثلا. و هو انما یکشف، و این قطع طریقی وقتی کشف میکند تکلیف را منجز میکند. انما یکشف اما یکون قطعا طریقیا بالنسبه الیه، نسبت به اون احکام را کشف میکند که این قطع ما نسبت به اون احکام طریق باشد، در موضوعش اخذ نشده باشد. و الا اگر در موضوعش اخذ شده باشد، وقتی قطع پیدا شد تازه اون حکم جعل میشه، بعد ما نمیدانیم که اون حکم به ما رسیده یا نرسیده. تازه قطع پیدا کردیم اون حکم جعل شده، اما وصولش به ما معلوم نیست. از این جهت قطع طریقی هست که منجزه، نه قطع موضوعی. و هو انما یکشف اما یکون قطعا طریقیا، کشف میکند این قطع از اون احکامی که بوده باشد قطع طریقی بالنسبه به اون احکام. و اما التکلیف الذی، اما راجع به اون حکمی وجوبی یا حرمتی که الذی یکون القطع موضوعا له، قطع موضوع برای اون حکمه و دخیل در اون حکمه، موضوع و دخیل در اصل ثبوت حکمه. به چه معنا؟ به این معنا که تا من قطع پیدا نکنم شارع اصلا وجوبی را جعل نکرده. من که قطع پیدا کرده، مثلا مثال عرفیش، شارع میگه هر روزی که قطع داشتی که پسر از زنده، پسرش رفته مسافرت لندن و این شک داره که پسر زنده یا مرده، اون وقت شارع بر این پدر وجوب صدقه را واجب میکنه، جعل میکنه. منتها موضوع وجوب صدقه چی را قرار میده؟ یک وقت اصل حیات پسر را موضوع قرار میده، میگه تا وقتی پسر در لندن زنده باید روزی یک درهم صدقه واجبه. اینجا وجوب صدقه میشه حکم، موضوع از چیه؟ حیات پدر. خب ما تا وقتی نمیدانیم پسر زنده یا نه، این وجوب برای ما هست. در واقع اگر زنده یه ولی ما نمیدانیم، بر ما واجب صدقه یا نه؟ بر پدر واجبه، ولیکن منجز نیست. وقتی قد پیدا کرد وجوب صدقه بهش منجز میشه. یا اینو میگن قطع به حیات ولد نسبت به وجوب صدقه شد قطع طریقی. یه وقت نه، شارع قطع موضوعی قرار میدهد، میگه دائر مدار این نیست که پسر در واقع در لندن زنده باشد یا نه، به جهنم پسر بمیرد یا زنده باشد، وجوب نظر به گردن پدر تابع خاطر قلبشه. اگر قلبش آرامه، مطمئنه، روزیه درهم صدقه بدهد. اینجا قطع موضوعی میشه، برای مادامی که پدر قد دارد پسرم زنده، قلبش آرامه دیگه، مطمئنه، خاطرش جمعه. و هر روزی که ای آقا قد داشت یه درهم بهش صدقه دادن واجب میشه. اما اگر قد نداشت، ولو در واقع پسرش زنده باشد، برای آقا اصلا چیزی واجب نیست. نه اینکه منجز نیست، اصلا چیزی جعل نشده. اینه میگن قطع موضوعی. فرق بین این دو تا اینه. و لذا میفرماد که این قطع به حیات ولد، این دخیل در اصل جعل وجوب صدقه، در اصل ثبوتشه. فهو لا یتنجز بذلک القطع، به مجردی که قطع به حیات ولد پیدا کرد بر این آقا صدقه واجب نمیشه. چرا؟ برای که نمیدونه که اگر من قطع به حیات ولد داشتم آیا بر من صدقه واجبه یا واجب
نیست. این قد پیدا کرد که پسرش زنده، ولی نمیدونه مولا چیزی درباره اش جعل کرده یا نکرده، ولو در واقع جعل شده، ولیکن این آقا وجوب صدقه را نمیدونه، ولی زو چیزی به این آقا معذوره، منجز نشه. کی بر آقا صدقه دادن واجب میشه؟ وقتی دو تا قد پیدا کنه. کدام دو تا قد؟ دیر کرد آقا. اول قد پیدا کنه پسر زنده، خب وقتی قد پیدا کرد مولا هم فورا در اون گوشه تنهایی برای این آقا وجوب صدقه را جعل میکنه، ولی این آقا هنوز نمیدونه. دوباره قد پیدا کنه که هر وقت من قطع به حیات ولد داشته باشم بر من صدقه هم واجب میشود، این قطع دوم وجوب صدقه را منجز میکنه، و الا قطع اول به تنهایی وجوب صدقه را چیکار کرد؟ منجز نکرد. چیکار کرد پس؟ اثر قطع اول چه بود؟ گیر کرد آقا. قطع اول قطع پیدا کرد به حیات ولد، این چه اثری داشت؟ چرا؟ اثرش این بود که مولا فورا برایش وجوب جعل کرد، منتها این آقا نمیدانست. این آقا نمیدانست تا وقتی قطع دوم پیدا کند که بابا هر وقت قطع اول پیدا کردم مولا برای من یه تکلیفی جعل کرده، بعد قطع دوم به جعل تکلیف پیدا کرد منجز میشه اون تکلیف. اینه میفرماد فهو این قطع لا يتنجد، این تکلیفی که به واسطه قد جعل شده لا يتنجد بذلك القد، این منجز به سبب خود این قد، قطع به حیات ولد وجوب صدقه را بر من منجز نمی کنه، برای اینکه من نمیدانم بر من جعل شده یا جعل نشده. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی، در اون مثالی که گذشت برای قطع موضوعی، اونجا ایشان چه مثال زده بود در درس دیروز؟ در درس قبلی گفته بود راجع به حرمت بیع، بیع خمر، نه خوردن خمر، راجع به خوردن خمر، الخمر حرام. وقتی قد پیدا کردیم که این خمر حرمت شربش منجز میشه، برای اینکه قطع ما قطع به حرمت نسبت به خود حرمت شرب قطع طریقیه، به مجرد قطع به حرمت پیدا کردیم بر ما حرام میشه شربش، اما راجع به حرمت بیعش گفتیم قطع ما قطع موضوعیه، به مجردی که ما قد پیدا کردیم این مایه خمره حرمت بی بر من منجز نشده. چرا نشده؟ برای که من نمیدانم که آیا بر من حرام بیعش یا حرام نیست. بله، به مجردی من قطع به خمر پیدا کردم این موضوع شد مشاره جل کرده، ولیکن من جل شاره را نمیدانم، باید دوباره قد پیدا کنم، یعنی دو قد پیدا کنم، اول قد پیدا کنم که این خمره تا شاره حرمت بیعش را جعل کنه، دو قد پیدا کنم که برای من شارع حرمت بی را جعل کرده تا بر من منجز بشه. اینه که به قطع اول تنها حرمت بی بر من منجز نمیشه. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی لا يكون القطع بالخمری منجزا للحرمه، قطع مجردی که قد پیدا کردیم که خمره این منجز حرمت بی نمیشه، بلی منجز حرمت شرب میشه، چون که حرمت راجع به حرمت شرب گفتیم قطع به خمر قطع طریقی ها منجزا بالحرمه. اول انه بل چرا این نمیشه منجز حرمت بی؟ لانه لا یکشف عنها، این قطع به خمر کشف از حرمت بی نمی کنه، بلکه کشف میکند که جعل کرده مولا، ولیکن من مکلف هنوز جعل مولا را نمیدانم. لانه لا يكون كاشفا لا يكشف عنها وانما يولدها، خوب تعبیر داره، و این چیزی نیست که این قطع به حرمت تولید میکند، خلقت میکند حرمت را، منتها حرمتی را خلق کرده که من هنوز نمیدونم، در کتاب قانونی اساسی مولا خلق کرده، چون مولا قلم به دستش منتظره، میگه بنده هر وقت قطع به خمر پیدا کرد من برایش حرمت بی را جعل میکنم، به مجرد من قطع به خمر پیدا کردم مولا فورا در کتاب اساسیش نوشت که بیعش بر این آقا حرام، ولیکن من هنوز این حرمت را نمیدانم. کی بر من این حرمت منجز میشه؟ قطع دوم پیدا کنم. قطع دوم چیه؟ بر خود حرمت بینه، قطع به خمریت، قطع به خمریت کفایت نمیکنه، باید قطع دوم پیدا کنم که بیعشم حرامه، بعد بر من حرمت منجز میشه. فهو لا و انما یولدها، قطع به خمریت تولید میکند حرمت را نه منجس. فرق بین این دوتا که بگم تولید کند یا منجس کند، فرق چیه بین هر دوتا؟ منجس کند، یعنی حرمتی که قبلا تولی شده بوده، من نمیدانستم معذور بودم، معتقد پیدا کردم، اون حرمت بر من منجس شد. اما تولید میکنه اینه که پیش از قطع من اصلا حرمتی جعل نکرده بود مولا، با قطع من تازه مولا جعل کرده، ولی جعل کرده پیش خود جعل کرده، من که هنوز اطلاعی ندارم. اینه میگن تولید میکنه. بل الذی ینجز الحرمت فی هذا المثال، اونی که حرمت بیع را در این مثال منجز میکند، القطع به حرمت مقطوع الخمریه، قطع دوم پیدا کنم که هر چیزی را که قطع به خمریتش داشته باشم بیعشم حرامه. این اگر قطع پیدا کردم اون وقت این قطع دوم منجزه. و هاکذا ینجز کل قطع، ینجز کل قطع ما یکون کاشفا عنه. قاعده کلیش اینه که هر قطع منجزه نسبت به اون چیزی که نسبت به او کاشفه، یعنی اون چیزی که خلقتش پیش از قطع ما بوده، منتها برای ما کشف نشده بوده، قطع آمد او را کشف کرد. این نسبت به اون که کشف میکنه نسبت به او منجز، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. و طریقا الیه، و طریق نسبت به اون حکم، من التکالیف، از هر تکلیفی که باشد، این قطع منجزه. بله، دون ما یکون موضوعا و مولدن، بدون اون قطعی که او موضوع حکمه و مولد است مر اون حکم را، اون تکلیف را که از احکام باشه، یعنی اگر مولد احکامه با حاصل شدن قطع اون احکام بر من منجز نمیشه. چرا نمیشه آقا اون احکام منجز؟ برای اینکه اون احکام را نمیدانم تا بر من منجز شده باشد. قطع دوم میخواهد، قطع اول آمد موضوع را درست کرد، قطع دوم بیاد حکمش را بر من کشف کند. و قد یتفق، و گاهی اتفاق میفتد، ان یکون قطع واحد طریقیا بالنسبه الى تکلیف و موضوعیا بالنسبه الى تکلیف آخر. و گاهی اتفاق میفتد که یه دانه قطع طریقی باشد بالنسبت به یه تکلیف و موضوعی باشد بالنسبت به تکلیف دیگر. مثلا مثالش مثل چی آقا؟ که یه دانه قطع نسبت به یه حکم طریقی باشه، به مجرد قد پیدا کردم اون حکم بر من منجز بشه، اما نسبت به حکم دوم موضوعیه، تازه موضوع حکم دوم درست شد، حکم دوم را مولا جعل کرده، ولیکن من حکم دوم را هنوز نمیدانم، پس این قطع اول من راجع به حکم دوم منجز نیست. مثل چی آقا؟ کما اذا قال المولا الخمر حرامون. یک ملتفت شدی یا نه؟ این حکم اول حرمت شرب خمر، موضوع حرمت شرب خمر چیه؟ یکی یکی ها، قطع الخمر حرامون، نگفته مقطوع الخمر حرامون، گفته القطع حرامون، حرامون حکمه، موضوع چیه؟ خمره یا مقطوع الخمره، کدوم میشه؟ در روایت چی گفته؟ گفته الخمر حرامون. خب ما تا وقتی نمیدانستیم که خمر حرامه یا حرام نیست معذور بودیم، و الا حرمت قبل از علم ما جعل شده دیگه، مولا قبل از 2 میلیون سال جعل کرده بود که خمر حرامه برای زید، ولی زید نمیدانست، تا وقتی نمیدانست معذور، به مجرد قد پیدا کرد که خمر حرامه اون حرمت برایش منجز شد یا نه؟ این قد نسبت به این حرمت خمر شد چی؟ طریقی، به مجرد قد پیدا کرد اون حرمتی که قبلا جعل شده بود برای زید منجز شد. این درست. بعد حکم دوم جعل میکند، این نسبت به حکم دوم قد موضوعیه ها که هنوز نخوندیم اینه. و ما ثم قال، بعدش گفت، من قطع به حرمت الخمر، کسی که قد پیدا کرد به حرمت خمر، فیحرم علیه بگو بیعه. این قطع، این حکم دومه، یعنی اینجا مولا دو تا قانون جعل کرده، کدام آقا؟ حرمت خمر یعنی حرمت شرب خمر، دوم چی؟ حرمت بیع خمر. منتها حرمت اول را موضوعش را ذات خمر قرار داده، گفته الخمر حرام شربه، شرب خمر حرام، اما حرمت دوم که حرمت بیع باشد ذات خمر بیعش حرام نیست. پس کدوم بیع حرامه؟ بیع مقطوع الخمریت. خب مجردی که من قد پیدا کردم که این خمر، این مایه خمره، اینجا حرمت دوم جعل شده، ولیکن من حرمت دوم را هنوز نمیدانم، پس این قطع اول من نسبت به حرمت دوم قطع موضوعیه. فيحرم عليه بيعه. فإن القطع بحرمة الخمر وقت ما يدان قد پیدا کردیم که این مایه خمره ای قطع طریقیه بالنسبه الى حرمة الخمر یعنی شربش، ولكن نسبت به این که بیعش حرام یا حلال قطع موضوعیه، یعنی این قطع اول ما وقتی آمد مولا تازه حرمت بیع را قانون گذاری میکنند در کتاب اساسیش می نویسد، منتها این حرمت دوم رو ما هنوز نمیدانیم، بل الى حرمت البیع الخام. تا اینجا تمام شد. حالا یه مختصر یه اشاره هم راجع به حرمت تشریع، که تشریع کدوم تشریع حرامه. خب قبلا علما میگفتن تشریع رو خب آقایون میدانن تشریع معنای چیه؟ اسناد الحکم الال مولا، یه چیزی را حضرت عالی خصوصا ماه رمضان هم نزدیکه ها، آقایونی که تبلیغ تشریف میبرین آقا خیلی مواظبت بفرمایین، یه مسئله را یه کسی سوال میکنه که این حکم خدا چیه فورا نادانسته میگی، اگر در واقع نبود میدانی که چی میشه؟ این اینه میگن تشریع، و این تشریع به قدر حرامه که ده مقابل حرمت ذاتی حرمت تشریعی عقابش زیاده. خب تشریع حرام، چیزی را که نمیدانیم نسبت بدهیم به خداوند بگو حرامه. سابقا آقایون تشریع را حرمت تشریع را کمی کوچک کرده بود، کار طلبا را آسان کرده بود، در ماه رمضان میرن مسئله میگن بدون این که از توضیح المسائل مراجع اطلاعی داشته، همین باد آباد میگن، اگر اتفاق افتاد که خوب، اگر اتفاق نیفتادم که. و حالا که این آقایی که اینجور میگه ولو در واقع اتفاقم بیفتد بازم این آقا تشریع کرده و حرام کرده. در رساله آقا نوشته ها فرض فرمایین که نماز صبح دو رکعت واجبه، یه عامی از بنده سوال کرد که نماز صبح چند رکعت واجبه، من بدون این که بدانم در توضیح المسائل چه گفته خدا چه گفته همینجور از باب تخمین گفتم نماز صبح دو رکعت. در واقع این گفته ای من راست یا دروغ؟ در واقع راسته، برای اینکه حکم خدا هم همینه، ولیکن این بدعت است و حرام است و تشریع روز قیامت پدر این آقا را نه بنده را پدر اون آقا را در میارن. چرا آقا گیر کرد؟ آقا به خاطری که این تشریع است و حرام. این خیلی کار رو مشکل میکنه، وقتی منبر میخوانی هر روایتی را از زبان هر گوینده شنیدی ولی مدرکش را نمیدانی در کدام کتاب نوشته از کدام امام نسبت داده، فورا میگه قال صادق علیه السلام، ولو در واقع حضرت صادق هم فرموده باشه، ولی اگر نمیدانی این مدرک داره یا نه این بدعت است و تشریع، عوض این که ثواب کنی گناه کرده ای. پس خوب مواظبت باش وقتی منبر میخوانی، اقلا یه کتاب دستت باشد، روایتی را در این کتاب دیدی، بعد میگی در فلان کتاب نوشته دیگه به من ارتباطی نداره که امام گفته یا نگفته. نمیگن بعضی ها العهد علی ما نقله، این معنایش اینه که خود را از حرمت تشریع بیرون ببرد، میگه من چی میدانم این عهدش بر صاحب کافیه، بر شیخ توسیه، بر صاحب وسائله، بر صاحب خصاله، اینها در کتابش این روایت را از امام نوشته، ولی من که یقین ندارم که گفته امام یا نگفته. علی کل حال تشریع را قبلا آقایون معنا میکردن، میگفتن داخل کردنی، این تعریف قبلی اگر بودید بازم برای ما یک کمی کار آسان بود ها، ولی این تعریف قبلی حیف شد که باطل شد ها، از بی رفت. قبلا تعریف میکردن حرمت تشریع را، میگفتن نسبت دادنی چیزی را که یقین بدانیم از مولا نیست. ملتفت شدی؟ ادخال ما علم، یاد بگیر آقا یادت نره تعریفش، سابقا اینجور تعریف میکردن، میگفتن التشریع المحرم ادخال ما علم انه لیس من الدین ادخاله فی الدین، چیزی رو که یقین داریم از دین نیست در دین داخل کنیم این میشه بدعت و تشریع و حرام. اون وقت دو تا فردش تشریع نبود، کدام دو تا فرد تشریع نبود و حرام نبود؟ گیر کرد آقا. یک علم داشته باشیم که از شارعه، اینو نسبت بدهیم، علم داریم که داخلی در دینه، نسبت به دین بدهیم تشریع نیست. یکی هم که شک داشته باشیم که در دین داخله یا در دین داخل نیست، اینو نسبت بدهیم به دین، اینم تشریع نیست. برای اینکه تشریع فقط یک فرد شد، کدام شد؟ اونی که بدانیم از دین نیست گفته ی ابو حنیفه، اینه اگر داخل در دین کنیم این بدعت است و تشریح. این تعریف قدما بود. شما طرفدار این تعریف این یا تعریف دومی که کار شما رو مشکل میکنه؟ کدام از اینا رو اختیار میکنین؟ بعد آقایان محققین آمدن گفتن که نه این درست نیست. حرمت تشریح عبارت است از ادخال ما لم یعلم انه من الدین، چیزی را که نمیدانیم از دینه، ادخاله فی الدین بگو تشریح. چیزی رو که لم یعلم انه من الدین، همین مقداری که یقین نداریم از دینه، همین شیء مشکوک رو هم نسبت به دین بده، هم چی میشه؟ میشه تشریع و بدعت و حرام. پس این استناد احکام به دین اسلام، نسبتش به اسلام خیلی مشکل شد ها. یقین بدانیم از دین نیست، نسبت بدیم به دین حرام. ندانیم که از دینه یا از دین نیست، در حالت شک باشیم نسبت بدهیم به دین، بازم حرام. فقط یک سوره جایزه. کدام سوره جایزه آقا؟ بگو دیگه. بدانیم که از دینه. ملتفت شدی یا نه؟ خب بحث ما هم در قطع موضوعی بود دیگه، همین نسبت به جواز استناد که این حکم را نسبت بدهیم، وجوب نماز صبح را نسبت بدهیم به اسلام، کی جایزه بر ما نسبت بدهیم؟ وقتی بدانیم که نماز صبح از طرف شریعت واجبه. علم به وجوب نماز صبح، این علم به وجوب نماز، نسبت به وجوب نماز صبح، این علم ما چیه؟ طریقیه دیگه. علم پیدا کردیم نماز صبح بر ما خواندنش واجبه، اما نسبت به این که استناد بدیم وجوب نماز صبح را به خدا، بگم این وجوب حکم خداه، نسبت به جواز استناد، این علم به وجوب نماز صبح میشه موضوعی. یعنی به مجردی که علم پیدا کردیم به وجوب نماز صبح، مولا بر ما جعل کرد قانون جواز استناد را، جایز شد بر شما سند دادن. ولی من هنوز جواز استناد را نمیدانم، باید قطع دوم پیدا کنم که در این صورت بر من استناد جایز تا نسبت بدهم. این نسبت به جواز استناد که بر ضد تشریع، از جواز استناد یعنی جایی که تشریع نیست. در کجا تشریع نیست؟ در جایی که علم داشته باشم. این علم به این که این حکم خدایه، این علم به این که این حکم خدایه، موضوع برای جواز استناد. پس می توانیم بگم تمام قطعها و علمهای ما نسبت به نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، کذب، ظلم، قتل، تمام اینها نسبت به خود این احکام قطع طریقی، نسبت به جواز استناد این احکام الی شریعت قطع موضوعی می شود. علم اجمالی چیه؟ در علم اجمالی استناد اجمالی کافیه، نه در استناد تفصیلی. بگو یکی از اینها حکم خدایه ولی من نمیدانم کدامش حکم الهیه. جواز الاسناد الى المولا، کی جایز ما حکم را نسبت بدهیم به مولا. و هناک جانب ثالث، حتی در روایات اینقدر تأکید شده، آقا خوب ملتفت باش که بله ظاهرا راویه یا امامه، که باز از منم الان تشریح نشوه، علا سبیل الاجمال من درد میکنم. در روایت داره کسی، حضرت میگه دستش را به زمین زده، یه ریگ را برداشته، ریگ صحرا را، شن را، سنگای کوچولو را به روی دست مبارکش گفته، گفته اگر این ریگ، این سنگ، کسی بگوید این خاک، این بدعت و تشریح، برای اینکه نسبت به دستگاه خلقت دیگه، در دستگاه خلقت خالق ایره چی آفریده؟ سنگ. ما بگویم چی؟ خاک. این بدعت است و تشریع. به این حد تأکید شده درباره پرهیزی از تشریع. اگر عینه که حضرت عالی رو بنده عرض کردم دوربینه، چی گفته میشه آقا؟ جواز الاسناد الی المولا، جایز سند بدهیم این حکم را به مولا. و هناک جانب ثالث، این جانب سومه، اثر سومه برای قد در قد، غیر از منجزیت و معجزیت. اون کاشفیت و محرکیت تکوینیش رو بگذار که کاشفیت داشت یک، در امور تکوینی محرکیت داشت، ما را به سمت آب، به سمت گوش، به سمت حمام اخت قد پیدا می کردیم، حرکت می داد. این دو تا اثر رو بگذار کنار، رسیدیم به اثرات شرعیش که در احکام شرعی چه اثر داره قد. گفتیم اولین اثرش چیه؟ منجزه. دوم معذره. سوم اثرش اینه که استناد اون حکم را که قد داریم به شریعت جائزه. این میشه اثر سوم. غیر المنجزیت و المعدله و هو جواز اسناد الحکم المقطوع الى المولا، جائز سند بدهیم، استناد بدهیم حکم را که مقطوع قد داریم به وجوب نماسوم، این را به مولا نسبت بدهیم، بگم وجوب نماسوم مال اسلام، حکم اسلام، حکم شریعت اسلام. و توضیح ذلك اینه، ان المنجزیه و المعذریه ترتبطان بالجانب العملی، او مربوط به جانب عملی، اگر قد پیدا کردم نماسوم واجبه چکار کنم آقا؟ منجز و معذر یعنی چی؟ یعنی بخواد، مربوط میشه به جانب عمل، باید انجام بده دلاشو بالجانب الام. فيقال ان القطع بالحرمه منجز لا، یا اگر قطع پیدا کردم به حرمت کذب، این منجز معذره یعنی مربوط میشه به جانب عملی، باید کذب را عملا ترک کنم، مرتکب کذب نشو. این مرتکب نشود ما قطع به حرمته، اونی که قطع به حرمتش پیدا کرده. و ان القطع بعدم الحرمه، اگر قطع داشت که کذب درو نیست، ولی لذا چند روز دروغای شاخ دارم گفت چون قد داشت که کس دروغ نیست، بعد معلوم شد که این دروغ بوده، اینجا معذوره در این چند روز چون نمیدانست حرمت را. و ان القطع بعدم الحرمه معذر عن الحرمه، از حرمت واقعی، به معنی ان له، به معنای این که برای این مکلفه در این حالی که جاهله نمیدانه حرمت کذب را، له ان یرتکب الفه، جایزه در ظاهر که دروغای شاخ دار بگوید، برای اینکه قطع به حرمت، قطع به عدم حرمت داره، قطع داره که این دروغ گفتن بر من جایزه. خب اگر قطع داره جایزه، میتواند دروغ بگوید تا وقتی که برایش کشف نشده حرمتش. فإن القطع به حرمت الخمر، قطع به حرمت خمر یؤدی، کجا شد آقا؟ و هناک شیء آخر، و در اینجا چیزی دیگری داریم، و هو اینه، بعد از آن که قطع پیدا کردیم دروغ حرامه، این حرمت را جائز سند بدیم، حرمت را، نفس این حرمت را الال مولا، بگویم که بله از قوانین اسلام، از احکامی که اسلام جعل کرده، یکیش حرمت کذبه. فإن القطع بحرمة الخمر، قطع بحرمة خمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، اگر قد داریم که خمر حرامه، میتونیم حرمت خمر رو بگویم از قوانین خدای خدا جعل کرده، اسلام جعل کرده. بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر، حرام کرده خمر را، لأنه قول بعلمين، این جواز إسناد موضوع از چی بود آقا؟ جائز اسناد بدهیم، قول یعنی اسناد به مولا، چی رو اسناد بدهیم به مولا؟ با علم جائزه، یعنی بدون علم جائز نیست تشریع. پس بدون علم چند مصداق پیدا میکنه؟ کدام دوتایه؟ شک داشته باشیم یا علم به ضدش داشته باشیم، بازم اون رو نسبت بدهیم به شارع، بازم چی میشه؟ اون قول به غیر علم است و حرام، افترای بر خدایه. و به تدبر فی ما بینا، و با دقت در این مطالبی که ما بیان کردیم، از تمیز بین قطع تاریخی و قطع موضوعی، موضوعی اتضح، واضح شد، منتها برای کی؟ الله اعلم بالصواب. و القطع الموضوعی اتضح ان القطع بالنسبه الى جواز الاسناد، قطع نسبت به قطع به وجوب صلات، قطع به حرمت کذب، قطع به حرمت عذیات، قطع به وجوب روزه، قطع به وجوب خمس، قطع به وجوب زکات و الی آخر، تمام این قطعها نسبت به عمل، جنبه عملی این احکام قطع طریقیه، نسبت به جواز اسنادش همیشه قطع موضوعیه، قطع موضوعی لا طریقی، لان جواز الاسناد حکم شرعی، کی جایز سند بدیم این حکم را به خدا؟ اخذ شده در موضوعش القط، قط به اون حکم اخذ شده، به ما یسند الی ما، قط داشته باشیم به اون حکمی که سند میدهیم اون حکم را الی مولا، یا یسند و سند داده میشه اون حکم الی مولا. تا اینجا قطع موضوعی هم تمام شد. در اینجا یه تلخیص و یک مقارنه، قیاس کردنی یه چیزی را نسبت به چیز دیگر. اتضح مما ذکرنا ان تنجز تکلیف المقتوع، تنجز تکلیفی که بهش قد داریم، لما کان من شؤون حق طاعت للمولا سبحانه. حالا یه اشاره آقا به اون طرز روش قدیم قدیم آخر با این رویش وارد نشدن که اول حق حق مولویت مولا را تشخیص بدهن که در دائره وسعه یا در دائره زیق، که ایشون ثابت کرد که حق مولویت مولا در دائره وسعه، چه قطعی به دستورش داشته باشیم حق اطاعت داره، چه اینکه زن داشته باشیم حتی شک داشته باشیم به دستورش هم بازم بر ما اطاعتش واجب است و لازم است. این رویش ایشون بود. ایشون میفرماید خب رویش قدما را اگر بگیریم چجوره؟ رویش قدما چجور بود؟ رویش قدما گفتن که نه، وجوب اطاعت از خصائص ذاتی قطع، فقط قطع است که اگر قطع داشتیم اونجا اطاعت مولا لازمه، اما اگر زن داشته باشیم، زن غیر معتبر البته، یا شک داشته باشیم، اونجا اطاعت مولا، یعنی اونجا قطع، چون این منجزیت و معذریت از خصائص قطع بود، جایی که قطع نبود شک و زن بود، اونجا منجزیت و معذریتی در کار نیست. ولی زا گفتن در جایی که قطع نبود اونجا قاعده قبح عقاب بلا بیانه. این روش قدما، این روش یه دانه فرق داره، فرقش اینه اگر از اون را بخواین وارد بشین حجیت را از ذاتی قطع قرار بدین، سرایت ندهین به زن و شک. ایره میدانین که من حیث لا یلتفت شما چکار کردین؟ در عین حال حق مولویت مولا را شما محدود کردین. این نه معنایش اینه که حجیت از خصائص قطع، اینه گفتین و با این حرف حق مولا را نگذایه، بگو حق مولا را محدود کردین به دائره کوچیک، در دائره قطع برای مولا حق مولویت قائل شدین، در دائره شک و زن حق مولویت قائل نشید. و حالا که ما گفتیم رجوع کنیم به عقل ما و به وجدان ما، در دائره شک و احتمال مولای حقیقی اگر باشد دستوراتش بر ما حق اطاعت داره، بله موالی عرفی اگر باشد دستوراتش حق اطاعت بر ما نداره. اینم روش قدیم. اتضح همین ما ذکرنا این که تنجز تکلیف مقتوع که قد داریم، لما کان من شؤون حق طاع، این که تکلیف منجز شده نه از باب این که چون قد داریم، از چه باب منجز شده آقا؟ از بابی که مولا حق اطاعت دارد، ها از این باب، من شؤون حق طاعت للمولا سبحانه و تعالی، و کان حق طاع برای مولا، و ما گفتیم که حق طاع برای مولای حقیقی یشملو تمام دستورات مولا را، چی این که اون دستور مولا بر ما کشف شده باشد، یعنی بهش قد پیدا کرده باشیم، چه قد پیدا نکرده باشیم، یعنی کشف و من تکالیفی ولو انکشافا احتمالیا، یعنی با شکم، بله اون تکلیف مولا بر ما حق اطاعت میاره. فالمنجزیه اذن لیست مختصتا بالقد، منجزیت مختص به قد نشد، قد منجزه، ذن منجزه، شکم منجزه، منتها شک منجزیتش یه دانه شرط داره. شرطی چیه؟ شرطش اینه که خود مولا رخصت نداده باشه، گال شک داری در امان خدا باش، شما در امانین، اینجور اگر خودش مولا اجازه داده اون وقت این تکلیف مشکوک مولا رو ما امتثال نمی کنیم، چون یقین داریم که خود مولا ما را رخصت داده و ما دیگر عقابی نداریم. از هر نوع باشه، نه اون که دوران امر بین محظورانه، اینجا بحث ما در شکی بدویه، یک احتماله، یا واجبه یا حلال، یا حرامه یا حلال، نه یا واجبه یا حرام. اونجا اگر واجب و حلال حرمت باشد اون میشه علم اجمالی، یعنی هر دو طرف اگر الزام بود اون میشه علم اجمالی، اونجا اگر احتیاط امکان داشت احتیاط واجبه، احتیاط امکان نداشت تخییر عقلیه و غیر زینه. فالمنجزی اذن لیس مختصتاً بالقد، در این هنگام منجزیت مختص قد نشد، بل تشمل کل انکشافین، شامل میشه تمام انکشافهای هر گونه کشف تکلیف مولا، مهما کاند درجه اون کشف، ولو درجهش 50% باشه که همون شکه. و این کاند بالقد تصبح مؤکداً، ولو که باسته اگر قد پیدا کردیم به تکلیف مولا، اون وقت اون حق طاعت مولا، حق طاعتش میگردد مؤکد. مؤکد به چی معنا آقا؟ یعنی اونجا دیگر مولا حق ترخیص نداره که از این طرف من قد دارم نماز واجبه، از این طرف مولا بگه اگر نماز نخواندی اشکالی نداره، این دیگر تناقض میشه، اینه مولا نمیده. اما در موارد شک بر تکلیف، شک دارم که سوره واجبه یا واجب نیست، من بودم و شکم، چی میگفت؟ میگفت اطاعت مولا اینجا هم واجبه، راجع به سوره اطاعت مولا بر شما واجبه. پس من از باب این که مبادا در واقع باشد، باید بر من احتیاط واجب میشه، باید همیشه سوره را بخوانم. تا کی بر من احتیاط واجبه؟ تا جایی که مولا رخصت نداره. اگر مولا گفت رفع مالا یعلمون، اینجا اشکالی نداره سوره نخوانی، اینجا دیگر حق طاعتش را خودش ساقط کرده. این راجع بر روش ما. اما بر روش قدما و خلافا لذلک مسلکون و خلافا لذلک مسلکی کسی بود، روش قدیمی بود که فرض کرده بود منجزیت و حجیت را فقط لازمن ذاتیان للقد، گفته بود اگر قطع به تکلیف مولا داری اونجا منجزیت، اونجا معذریت، اونجا استحقاق عقاب، فانه ادعا، ادعا کرد که این منجزیت و حجیت از خواص قطع یعنی در ظن و شک وجود نداره، اونجا نیست. خب فحیث لا قطع ولا علم، ما در مواردی که قطع علم نداره، مثل همین وجوب سوره، شک دارم که سوره واجبه یا واجب نیست، قطع به وجوب که ندارم، قطع به حکم مولا ندارم. فکل تکلیف لم ينکشف، مثل همین وجوب سوره که برای من کشف نشده بالقطع والیقین، فهو غیر منجز، ای بر من منجز و عقاب آور نیست، غیر منجز. ولا یصح العقاب علیه، و صحیح نیست که مولا بر این تکلیف مشکوک ما را عقاب کند. و سمی ذلک، و نامیده شده این مطلب به قاعدت قبح العقاب بلا بیان. اینجا شما یه اثری میتوانین بگوین، ها روش قدیم، لازمه ای روش قدیم اینه که باید ما براءت عقلی را قائل بشیم دیگه. روش قدیم لازمه ای 100% این شد که باید ما قائل بشیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان. بران که روش قدیم چی بود؟ این بود که حجیت و منجزیت و استحقاق عقاب فقط مختص قطع به تکلیفه. این یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، یعنی در جایی که قد نداره اونجا منجزیت و عقاب نیست. عقاب نیست یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقاب نیست یعنی عقل میگه عقاب نیست، این میشه براءت عقلی. ولیکن روش جدید لازمش اینه که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو از بیخوبون برکنیم. اگر روش جدید رو انتخاب کردیم میگیم نه، قاعده خوب عقاب بلا بیان اصلا ارزشی نداره و عقل ما هم چه حکمی نمیکنه. برای اینکه اگر عقل ما را سوال میکنی، عقل ما میگه در موارد مشکوک حق طاعت مولا واجبه، لازمه، باید انجام بدی، احتیاط بر شما واجبه. اگر احتیاط نکردی و مصادف شد که در واقع تکلیفی بوده، روز قیامت حق عقاب داره، پس اینجا چجور بلا بیان عقاب کرد مولا؟ ما میگیم نه، این بلا بیان هم نیست، برای اینکه خودی اون احتمال، خودی اون شک بیان گفته میشه برای دستورات مولای حقیقی. باید بنده خودش را جمع کنه، حواسش را طوری برخورد کنه که هیچ گونه مخالفت دستورات مولا نشود، حتی دستورات احتمالی مولا. بله آقا، کجا شد آقا؟ بلاغت النعیل و وفاته. این آقایی که اینجور گفته منجزیت مختص قطع در جایی که قد نبود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، و حالان که آقا را فوت شده این مطلب از روش قدیم، آقایون فوت کردن این مطلب را که این معنا، این حرف که بگم حجیت مختص قطع، این در حقیقت نه معناش اینه که شک و ظن را از اعتبار انداختین، بلکه معنایش اینه که در موارد شک و ظن میگن مولا حق اطاعت نداره، دایره حق مولویت مولا و حق اطاعت مولا را کوچیک کردین. آقا فی الحقیقه تحدید لمولویت المولا و تحدید لحق طاعت المولا، برای مولا رأسا اینه تحدید کردین. و هذان مسلکان، و این دوتا روش، روش قدیم و روش جدید، یحدد کل منهما طریق، هر کدام اینها در استنباط احکام شرعی راه را باز میکنه. از راه حجیت قد، از حجیت از خواص قطع، از اون را پیش میایین، یا از راه حق اطاعت مولا، از باب حق الطاعه. فی کثیر من المسائل المتفرعه، در بسیاری از مسائل که متفرعه، اگر چنانچه از اون راه اول پیش آمدین، خیلی جاها پرچم را بلند میکنین میگین اینجا آیه نداریم، روایت نداریم، افرز براءت عقل شرعی هم نداریم. رفع مالا یعلمون تعارض کرد با یه چیز دیگر، تعارض و تضاد. هیچ چیزی که نبود نوبت میرسه به چی آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. قاعده قبع عقاب بلا بیان، احتمال میدیم حرامه ولی قاعده قبع عقاب بلا بیان میگه بخور، اشکالی نداره اگر روش اول را انتخاب کردیم. اما اگر روش دوم را انتخاب کردیم، از باب حق و طاعت پیش آمدیم، میگیم اینجا آیه نداریم، روایت نداریم، براءت عقل شرعی هم نداریم، یعنی رخصت شارع هم ثابت نشده، عقل چی میگه آقا؟ عقل میگه اینجا مولا بر شما حق طاعت داره. خب اگر داره، ممکنه در واقع دستور داشته باشه، اگر در واقع دستوری باشه اینجا حق طاعتش بر من هست، اون وقت چاره ای ندارم جز این که احتیاط کنم، اون تکلیف محتمل را همیشه انجام بدهم. در مقام استنباط این دو تا روش فرق میکنه. براءتی ها قائل به قاعده قبع عقاب بلا بیان فتوا میده که این عمل مشکوک جایزه. روش مسلک حق و طاعتی ها باید فتوا بدن که این شی احتیاط واجب، ترکش بر ما واجب، البته در جایی که براءت شرعی نباشد، و الا براءت شرعی بود ما از باب براءت شرعی جایز میدانیم. بله، و یوضع للفقیه منهجا و روشا، و میگذارد برای فقیه منهج را، روش را در مقام استنباط که او مغایر باشد از نگاه نظر و استدلال بر منهج مسلک دیگر. خب این دو تا روش را نامگذاری کن، نامش چیه آقا؟ میفرماید نامش اینه و نسمی المسلک المختار و مینامیم ما مسلک مختار را به مسلک حق و طاعه. این اسمش مسلک حق و طاعه، و اون مسلک قدما رویش قدیم را می نامیم به مسلک قبح العقاب بلا بیان، و قضاوتش هم دست آقایون الحلقه الثانیه الثانی الادله الادله المحرزه الاصول العملیه او الادله العملیه. اینم یه ورق. چند ورق شد آقا؟ چهار ورق شد که بس دیگه، وقت چند آقا؟ خب و یه روح بگرداریم که بد نیست آقا، اینا ایش آسانه ها. ها نداریم وقت. تحديد المنهج في الادله بل اين ده خب در حلقه اولم خوندیم كل مسائل اصول چند قسم آقا؟ دو قسمه، یا بحث از دلیل یا بحث از اصل، از دو حالت خارج نیست. بعد این دلیل خودش تنها چند قسم میشه، اونایش رو کاری اونها جنبیه. تقسیم کلی علم اصول چند تا آقا؟ دو قسمه دیگه. در علم اصول یا بحث از دلیل میشه یا بحث از اصل. خب تعیین کردن روش در ادله و اصول، از چه روش ما وارد بشیم ادله را، از چه روش بحث کنیم و اصول را با چه روش بحث کنیم. عرفنا سابقا، شناخت ما سابقا این که ادله آنچنانه ای که استناد میکند به اون ادله فقهی در استدلال فقهی، یعنی از اول طهارت تا آخر حدود و دیات و استنباط فقهی مر حکم شرعی را، این ادله مجتهد الا على قسمين، فهي اما ادله محرزه یا ادله محرزه. ادله محرزه یعنی چی؟ اینو در حلقه اولم خواندین دیگه. ادله محرز یعنی ادله ای که خبر میدهد از حکم واقعی، اینو میگن ادله محرز. حالا ممکنه موجب قد نشه، موجب ظن بشه، مونتا علی کل خبر از حکم واقعی میدهد. ادله محرزه یطلب فيها کشف الواقع. و اما ادله عملیه، این ادله عملیه توی پرانتز اسمش چیه در اصطلاح؟ بگو. اصول عملیه، که این اصول عملیه چیکار میکنه آقا؟ تحدد الوظیفه العملیه، تعیین میکند وظیفه عملی را برای مجتهد شاق. الذی لا یعلم بالحکم، اون مجتهدی که علم به حکم نداره. و یمکن القول علی العموم بان کل واقعه، و امکان داره به نحو عموم بگویم اینجور آقا. خوب توجه کن، مجتهد در صحرای سید احکام الهی، در مقام سید احکام الهی در صحرای سید قدم میزنه، مجتهد هم دلش مطمئنه، میگه اگر سید در صحرا پیدا شد که خوب، دلیل پیدا کردم بر حکم واقعی، که خوب نکردم گوشت گوسفند که خانه توی یخچال فراوانه، اگر گوشت آهو پیدا شد که خوب، نشد گوشت. مجتهد اینجور میگه، میگه اول بر فحص میکنم ببینم دلیل بر حکم واقعی دارم یا نه، اگر بود که خوب، نبود که علی کل اصول عملیه وظیفه ظاهر ما را مشخص میکنه، خیلی نیازی به اونم نیست که حتما باشه، نبودم نبود، نبود خب وظیفه ظاهری را در تمام ما افرز از اول طهارت تا آخر حدود یک دانه دلیلم بر حکم واقعی نداشته باشیم. در تمام موارد این اصول اربعه را داریم، خدا پدر و مادر این اصول اربعه را. و يمكن القول على العموم بان كل واقعه يعالج الفقيه، هر واقعه ای که معالجه میکند فقیه حکمش را، نماز صبح، خمس، زکات، روزه، حج، جهاد، يوجد فيها دليل من القسم ثاني، گوشت گوسفند توی خانه همیشه هست، اصول عملیه درباره اون مساله وجود داره، ای اصل عملی که این اصل عملی يحدد لغير العالم الوظيفه الام. مثلا راجع به نماز صبح اگر مشتهی شک کرد ادله دستش نمی شکر نماز صبح واجبه یا نه، رفع اعمالا یعلمون. وجوب خمس شکر خمس دادن واجبه یا نه، رفع اعمالا یعلمون. خدا پدر این براءت را بیامور. پس یه براءت پشت سر به عنوان زاپاس دارد مجتهد، حالا اونو ول کرده پی حکم واقعی را میره ببینه اون دست رسی به او پیدا میکند یا نمیکند. يحدد لغير العالم الوظيفه. فان توفر للفقيه، اگر متوفر شد، موجود شد برای فقیه که پی حاصل کند، بله، بر بخورد بر دلیل محرز، دلیلی که خبر از حکم واقعی میدهد، اون وقت اخذ به، اخذ به اون دلیل میکنه و ترک الاصل عملی و ترک میکند اصل عملی را، وفقا لقاعده، با مقتضای اون قاعده ای که اون قاعده گذشت که ما گفتم الادله المحرزه، تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه كما ياتي ان شاء الله تعالى في تعارض الادله. اونجا هم خواهیم گفت اصل این که امارات ادله مقدمه بر اصول، جای شک و شبهه درش نیست، آیا از باب ورود، از باب حکومت، از باب تخصیص، نظریات علما مختلفه، ولی کل در این نقطه مشترکن که ادله بر اصول باریک الله. و این لم یتوفر، اگر دلیل بر حکم واقعی پیدا نکرد چیکار کنه؟ آقا گوشت آهو گیرش نیامد چیکار کنه؟ بگو بخور از گوسفند دیگه. دلیل محرز اخذ بالاصل العملی، که همون گوشت گوسفندش باشد. فهو المرجع العام، اصول عملی مرجع عام برای فقیه، حیث لا یوجد دلیل محرز. تا اینجا بس دیگه، دیگرشون فردا خب آقایون فکرهایشان هم بکنن، بحثایشان هم بکنن، که فردا نظر خواهی میکنیم برای شروع این درس در ایام تعطیل. ممکن از همین روز سه‌شنبه که درس ها تعطیل بشه دیگه درس های حوزه اصلا شروع نشه تا آخر ماه. اگر شروع نشد ما بنا شد در ایام تعطیل بخوانیم، با چه کیفیت بخوانیم؟ ماه رمضان چه وقت بخوانیم؟ چه ساعتی بخوانیم یا نخوانیم؟ نظر بنده که اینه نخوانیم، بیکار باشیم بهتره.